بحث در مورد آگاهی مفهومی و شهود ذوقی بود که بحث علم که مطرح میشه، یک موقع بحث اصطلاحی مفهومی و علمیه و یک موقع بحث از شهود ذوقی و چشیدن و دریافت حقیقته که بین این دوتا علم باید تفاوت گذاشت. آگاهی مفهومی اون کسب علم، اون اکل از تحت اقدامه و اون علم شهودی و ذوقی اکل از مافوق از آسمانه، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، که میگه میخورند از بالای سر و از پایین پا. این پایین پا اشاره داره به علوم نظری، علوم مفهومی، و اون من فوقهم اشاره داره به اون علم شهودی و اون علم ذوقی و چشیدنی، یعنی دارا شدن نه دانا شدن. اگرچه دانایی خوبه ولی اصل اون داراییه. به عبارت توجه بفرمایید، آگاهی مفهومی چندان کاری نمیرسد. من میدانم مثلا فلان نوع حلوا را چگونه باید پخت، آرد و روغنش چقدر، آب و عسلش چقدر، اما حلوا نچشیدم و آن لذتی را که خورنده حلوا ادراک کرده است من ندارم. به حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود. تا نچشی ندانی. بحث مباحث عرفان که شما در کتاب های عرفانی می خونید، اینها دریافت هایی که عارف در مکاشفات و مشاهدات خودش اینها رو دریافت کرده و حالا به صورت حتی مباحث نظری در آورده اونها رو، که فرق فیلسوف و عارف در همینه. فیلسوف بحثی که میکنه نظر استدلال برهانه، اما عارف شاید حتی نتونه استدلال بیاره برای مطلب خودش، اما مطلبی رو که به شهود او رسیده، به کشف او نائل شده، عنوان میکنه. میگه من در کشف اینگونه دیدم، اینگونه بود، این بود. حالا اونها چه لذتی داره اون دریافت، اون کشف، اون دیگه چیزی که تا نچشی ندانی. دانایی مفهومی غیر از دارایی ذوقی و شهودی است، و این سخن در لذت و در علم هم چنین است. شما از بهش تعریف میکنی، بهش رو خیلی قشنگ تشریح میکنی، ولی لذت بهش رو نچشیدی چگونه است، به ادراکش نائل نیامده. همینجور جهنم، جهنم رو هم شاید خیلی قشنگ بتونه طرف تفسیر کنه، اثبات کنه، اما نمیدونه جهنم چیه چون درک نکرده اون رو، یا حق تعالی یا هر چیز دیگه‌ای که به شهود انسان در میاد. بین شهود و اون علم مفهومی تفاوت بسیار است. آن که دندانش درد گرفت و به دندان پزشک رجوع کرد، پزشک مفهوم درد را ادراک می کند نه خود درد را. آن که درد دارد می داند درد چیست. اون که در حالا اون حالات لذا برای خیلی قابل ادراک نیست اصلا. داره در کتاب های نجم رازی یا نجم کبراس، حالا که میگه با سالکی بودیم در یک جایی، در حالی ایشون قرار گرفته بود که در اون حال صدای شبیه شیهه اسب از خودش خارج میکرد و من خیلی به نظرم چیز آمد که این چه کاریه، مثلا این چه حالیه. خیلی به نظرم، حالا با اینکه خودش اهل راه اهل سلوک و اینها بود، یه به نظرم خیلی ناجور آمد، حرکت خوبی نبود مثلا. بعد میگه تا اینکه خودم به اون وادی رسیدم همون حالت برای من پیش آمد. سلام. همون حالت برای من پیش آمد. حالا اون حالاتی که به اون سالکی که اهل سیر اهل دریافته، چه دریافتهایی بهش دست میده و چه عجایب و غرایبی بهش روی میاره، دیگه این رو حکیم درک نمی کنه. این رو دیگه با دانایی مفهومی نمیشه فهمید. به قول حکیم سنایی در حدیقه میفرماید: آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی، گفت باد است زان مباش غمین. قدیمی ها میگفتن درد دندون یه بادیه که حالا موجب شده این دندون درد گرفته، به اصطلاح موجب درد دندان اون باده. اون کسی که به عیادت رفته بود گفت باد است زان مباش غمین، گفت یه بادیه ناراحت نباش. گفت آری ولی به نزد تو این، گفت اون باد در نزد تو باده، ولی بر من این درد درد کوه پولاد است، چون تویی بی خبر تو را باد است. این دردی مثل کوه پولاد برای من، چون تو خبر نداری میگه باد غمگین نباش، چیزی نیست. غرض این که باید معانی واقعی اسما و صفات الهی را دارا شد. و آن که به عرض سانده هم هر کس بدان پایی که داراست به همان اندازه انسان است و به همان اندازه قدر و قیمت دارد و به همان اندازه قرآن و بهشتی بلکه بهشت است، این دارایی است، دارایی حقایق اسما که مورد تجلی اسما واقع شده باشه. که این اسما حالا چگونه است؟ همون تحقق به قرآن، خودمون عرضه کنیم به قرآن، ببینیم چقدر قرآنی شده این، چقدر از کفار از منافقین فاصله گرفتیم و چقدر به مؤمنین نزدیک شده این. که این مزامین سوره ها هرچی در ما بیشتر پیاده شده باشه بیشتر قرآنی شده این، بیشتر قرآنی شده این، که حالا هرچی هم که قرآنی بشیم باز بی نهایت قرآنی تر می شویم. که گفتیم دیگه مراتبشو نهایت نیست، که حالا انشاءالله در همین کتاب به اون بحث مراتب عقل که برسیم اون وقت آیات قرآنو میاریم، اون مراتب لایقفی نفس که حد یقف نداره نفس، میبینیم که همون جوری که قرآن بی نهایت نفس انسان هم بی نهایت لایتناهیه. خب حالا انسان متحقق میشه به مرتبه اسما. اسما رو که دارا میشه میشه محیی، زنده کننده، میشه زنده میکنه، میشه ممیت، میراننده، میتونه بمیرانه. و همینطور بقیه اسما که همه اسما همه عالم تجلی اسماء الله و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. هر چقدر که متحقق میشه به این اسما محیط به مظاهر اسما میشه، محیط به عالم میشه، تا اون مرتبه‌ای که انسان به اون مرتبه واصل میشه عالم دیگه میشه عین بدنش، عالم میشه عین بدنش، همه عوالم غیب و شهود میشن بدن این انسان. مثل خاتمه انبیا، امیر المؤمنین و هر کدام از انبیا و اولیا به اندازه تقرب خودشون به این دو ذات مقدس، به اون حقیقت نورانی، که این رسیدن به اسما و تحقق به مرتبه اسما رو میگیم ولایت تکوینی. بحث از ولایت که میکنیم تحقق به این اسماء، چون ولایت یعنی سرپرستی، ولی یعنی سرپرست، سرپرست این عالمه. عالمو چجوری سرپرستی میکنه؟ داره ربوبیت میکنه برای این عالم، داره این عالمو تربیت میکنه، داره به موجودات این عالم فیض میده، داره به موجودات این عالم فیض، چون کانالی شده برای فیض. حالا اون کسی هم که معلمه مثلا، او به اندازه خودش مجرای فیض علمه، رسیدن علم به دیگران. خب انسان بر اثر این دارایی ولایت تکوینی به دست می آورد و چنان قدرت وجودی پیدا می کند که تصرف در ماده کائنات می نماید. تصرف در ماده کائنات، باران می بارانه، زلزله می آره، مرده زنده می کنه، زنده می میرانه، شفا می ده، دریا می شکافه، ماه رو می شدونیم می کنه، شق البحر می کنه، شق الشجر می کنه، شق القمر می کنه. دیگه ماده این عالم در تحت تصرفش در میاد. چرا؟ چون متحقق شده به اصل این عالم که اون مرتبه اسما باشه و خودش بهشت آفرین می شود. گفتیم انسان، انسان خوب، انسان نیکوکار خودش بهشته، انسان نیکوکار خودش بهشته، اما عارف اون انسان ولی بهشت آفرینه، او دیگه از بهشت برتر شده که بهشت می آفرینه، بهشت می سازه. یعنی صحبت این نیست که خودش بهشته، صحبت اینی که بهشت آفرینی میکنه، چون به بلوغ رسیده. یک موقع انسان خودش انسانه، انسان خودش انسانه، ولی یک موقع هست انسان سازی میکنه، مثل کسی که به سن بلوغ برسه تولید مثل میکنه، میتونه مثل خودش رو تولید کنه، این به بلوغ رسیده. حالا در اون باب معنویت هم کسی که به بلوغ برسه میتونه تولید مثل انسانی کنه، روح انسان رو بسازه. تا خودش ساخته نشده باشه نمیتونه انسان بسازه، خودش بهشت آفرین میشود، چون مظهر تام اسما و صفات الهی میگردد، مظهریت اسما رو پیدا میکنه. حالا بحث در مظهریت اسما، که اسما وقتی برای انسان متجلی میشن، اولا که باید طهارت حاصل بشه برای انسان، اون مرتبه تخلیه، انسان از رذائل تخلیه بشه، پاک بشه. بعد وقتی از غیر پاک شد، حالا اون اخلاق حسنا، اخلاق حسنه، اخلاق الهی به تبع او اسماء الهی درش متجلی میشن تا به افقی که مظهریت اسماء رو پیدا میکنه. بعد وقتی اسماء در وجودش متجلی شدن، یک اسمی در او سلطنت پیدا میکنه، یک اسم در او سلطنت پیدا میکنه که اصطلاحا در عرفان اون شخص منسوب به اون اسم میشه، که مثلا میگن عبدالصمد، عبدالرزاق، عبدالباسط، عبدالقابض، عبدالممیت یا عبدالله، که بستگی داره در تحت مظهریت چه اسمی رو دارا باشه که اون اسم درش سلطنت پیدا میکنه، اون اسم درش سلطنت پیدا میکنه و این مظهریت اون اسم داره به اون اسم منصوب میشه، عبدالحی میشه و همینطور عبادله در اصطلاح عرفان به این معناست که مظهر تام اسماء و صفات الهی میگردد. در همین دعای رجبیه امام زمان، زیارت رجبیه، که گفت لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی بین تو و اونها نیست مگر که اونها بندگان تو هن، عباد تو و خلق تو هن، اونها خلق تو هن. یعنی فقط اونها در مرتبه خالقیت و مخلوقیت هن که با تو متفاوتن، در اون مرتبه غنای ذاتی هستن که اون غنای ذاتی رو ندارن و الا همه کمالات الهیه رو دارا هستن، همه اسماء و صفات رو دارا هستن، فقط اون مرتبه غنای ذاتی رو ندارن که فقیر و محتاج به حقن، فقیر و محتاج به حق تعالی هستن. و در روایات مختلفی هم داریم که نحن و الله الاسماء الحسنا، به خدا قسم که اسماء حسنا ما هستیم، التي امر الله ان يدعوه بها، که خدا امر کرده شما رو که خدا رو به واسطه ما بخوانید، چون آیه قرآن میفرماید ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خب و میبینید که انسان کامل حرف بهش را نمیزند بلکه بهشت آفرین را طلب میکند، و اگر بهش شیرین است، بهش آفرین شیرین تر است. دیگه عارف صحبت از مظاهر جزئیه نمی کنه، حوری از خدا بخواد، قصر بخواد، چون اصلا از اینها گذشته، او دیگه تجلیات الهی رو میخواد، او چیز دیگه‌ای طلب میکنه. آقا جان از قول بعض اساتیدشون میفرمودن که این دعاهای سحر رو، دعای سحر ماه مبارک رو، این میفرمود آقا جان که این مخصوص ماه مبارک رمضان نیست، مردم در ماه مبارک رمضان میخونن. اللهم اینی اسألوک من بهاک و ابهاها و کل بهاک بهی الاخر، فرمود این مختص ماه رمضان نیست، در این مال سحرهاست. فرمود این دعا رو بخونید که دیگه صحبت در او صحبت از حوری و قصر و غلمان و شیر و شراب و اینها نیست، دیگه صحبت از جمال و جلال الهیه، صحبت از اسماء و صفات، صحبت از کمالات، صحبت از تجلیات، دیگه مناجاتیه که عارفانه است. فرمود این دعاها رو بخونید، این نجواها رو با حق تعالی داشته باشید، چون دنیا رو که طرف ترک میکنه آخرت رو هم کنار میذاره، آخرت رو کنار میذاره به این معنی که بی توجه به آخرت و نعمات آخرته، نه اینکه انسان آخرتی نباشه، نه اینکه نماز شب نخونه، بلکه در نماز شبش به ملائکه هم توجه نمیکنه. فکر میکنم از جناب بهاری همدانیه که پرسیدن سخت‌ترین لحظه شما چه لحظه‌ای بود، فرمود وقتی در حال ذکر یا توجه بودم که یک حوریه‌ای برای من تجلی کرد، متمثل شد و من لحظه‌ای رو متوجه او شدم، به او نگاه کردم و تمام عمرم ناراحتم که چرا اون لحظه به او توجه کردم، من باید متوجه حق می بودم، چرا به او توجه کردم؟ که حالا در اون توجهات توحیدی یه به حوری، به قصر، به غلمان، به بهش التفاتی نمی کنن، چون کمال الانقطاع براشون حاصل شده که به یک عبارت، به یک عبارت گذشتن از وجوب نور که در مناجات شعبانی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب نور، تا اینکه دیدگان قلب ما حجوب نور رو پاره کنه. این حجوب نور توجه به همین بهشته، به یک عبارت، به یک عبارت توجه بهشته، توجه به مقاماته، توجه به حقایق نوریه غیر حق تعالی. یه موقع توجه به اشیاء ظلمانیه میشه، توجه به دنیا میشه، او حجوب ظلمانیه. یه موقع توجه به حقایق نوریه میشه، اونا حجوب نورانیه. حالا در هر مرتبه جسم ظلمت، روح نوره، دنیا ظلمت، بهش نوره. حالا در هر مرتبه دیگه بهش ظلمت و نور هست که عبور کردن از این مراحل، عبور کردن از اون حجوب نوریه است. در مورد نماز عارف خونه، برای بهشت و جهنم هم نماز نمیخونه، چون صفت غیریت داره، بلکه برای مقامات معنوی هم نماز نمیخونه، چون من خدا رو عبادت میکنم که اینو به من بده. خب پس داری به خاطر او خدا رو عبادت میکنی، نه به خاطر خدا. خدا رو عبادت میکنم مقامات معنوی به من بده، پس به خاطر خدا باز هم خالصا لوجه الله نیست. خدا رو عبادت میکنم که تجلیات خدا رو ببینم، پس باز هم غرضی در کار داری، خالص نیست. که بعضی گفتن حتی اگر کسی برای رسیدن به لقاء الله نماز بخونه، در بازار اهل معرفت دچار شرک خفیه، حتی برای خود لقاء الله، چون عبادتش عبادت میکنم که اینو به من بدی، چون عبادت فقط چون تو معبودی و من عابد، چون تو خالقی و من مخلوق، تو باید پرستش بشی، باید ستایش بشی و من باید ستایش کنم، چون منو امر کرده ای به ستایش. فقط به این جهت که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به استادشون اسید علی آقای قاضی وقتی فرمودن که در اون جوانیشون که هر چی میکنم که عبادتم خالصا برای خدا بشه نمیشه، بالاخره وقتی میگردم اون ته دلم میبینم یه چیزی هست، که ایشون اون قضیه احراق رو مطرح میکنن، سوختن، که از بیخ باید بسوزه سالک، که اصلا غیر حق نیست، توجه به اون توحید صرف بشه در عبادت، که اون میشه عبادت احرار. احرار حر، آزاده، از همه چیز آزاد شده، از بند هر چیزی رها شده. حرف بهشت نمیزند، بلکه بهشت آفرین را طلب میکند. و اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. حالا بهشت آفرین همون حق متعال که متوقف شدن در هر مرحله خسران، در هر مرحله هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهد. لذا دعا هم که می کنیم نیت رو بذاریم کنار، به چه نیتی دارم صلوات می فرستم، به چه نیتی نماز بخونم، به چه نیتی فلان کنم، چون نیت های ما افقش سطحش محدوده. نیتشو بذار خودشون نیت میکنن، تو لازم نیست نیت کنی، تو فقط قربتن الالله باش، تو فقط قربتن الالله باش. دقت میفرمان عزیزان یا حواسشون جای دیگه است؟ نیت لازم نیست کنیم که به چه نیتی صلوات بفرستیم، به چه نیتی ذکر بگیم، خودت رو بسپر به اون طرف. افق نیت رو خودشون مشخص میکنن که در چه افقی قرار بگیره. در هر مرحله‌ای که انسان متوقف بشه ضرر کرده. لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله. رسول اکرم فرمود مؤمن تا به لقاء الله نرسه، بفهمید داخل از این جلو جا هست، مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، جانش آرام نمیشه، این آتش نمیخوابه. سلام. حالا در راه خیلی چیزایی به انسان نشون میدن، خیلی چیزایی به انسان عرضه میشه، خیلی چیزای عظیم عجیب و غریب، ولی اگر توقف کرد همونجوری که از دنیا عرضه میشه ها، طرف سالک وقتی تو راه میفته دنیا میاد جلوش، پول میاد، مقام میاد، پست میاد، شهوت میاد که از راه امتحان بشه. اگر اهل این راه نیست بری بیرون، اگه اهل این راه نیست بری بیرون، دنیا یه موقع میاد طرفش برای اینکه بیرونش کنه از مرحله. آی کشمیری میفرماد رضوان الله تعالی علیه، خیلی از سران آمدن پیش ما برای دستگیری که دست ما رو بگیر. گفتیم باشه اشکال نداره، دستتونو میگیریم، ولی شما برو از پستی که داری استعفا بده بعد بیا. حالا پستی داری، مقامی داری، رفتن که بیان. حالا دیدی پست رو بیشتر از خدا میخوای، برو از اینی که هستی دست ورد و بعد بیا. دیدی نشد، دیدی از پول نتونستی بگذری، دیدی از شهوتت نتونستی بگذری، دیدی از مقام دنیوی نتونستی بگذری، خب از اینا گذشتی باشه، حالا بیا تو راه. تو راه هم که میای مقامات آخرتی عرضه میشه بهت. این شعری داره جناب صاحب تبریزی، خیلی زیبا میگه قدح ز دست خضر جز به احتیاط مگیر. قدح ز دست خضر، خضر همون خضره، جز به احتیاط مگیر. چرا؟ مباد کاب حیاتت دهد به جای شراب، مباد کاب حیاتت دهد به جای شراب، نکنه به جای شراب آب حیات بهت بده. آب حیات که همه دنبالشن، همه دنبال آب حیاتن، ولی مواظب باشین آب حیات بهت نده، چون تو دنبال شرابی. شراب اون لقاء الله، آب حیات اون کراماته. مقدس اردبیلی بود نماز شب میخون، حالا جوانیاش بلند شد دل و انداخت آب بکشه از چاه، دید در و گوهر و طلا و اینا آمد بیرون، خالی کرد تو چاه، دل و انداخت آب پر کرد کشید بالا، دوباره دید در و گوهر و اینا آمد بالا، گفت خدای من آب میخوام نماز بخونم، اینا چیه به من میدی؟ حالا اگه ما بودیم میگوشیم خب حالا آبا اون در و گوهر رو میریختیم اون کنار، بعد وضوت هم میگرفتی نماز شب میخوندی، نه دیگه دور رو گوهر میگرفتی دیگه نماز شب خبری نبود، چنان با اونا بازی میکردی یه موقع نماز صبحت هم قضا شده، بعد اهل دنیا شدی یواش یواش نماز صبح هم دیگه نمیخونی که هیچی، به مردم ظلم و تجاوز هم میکنی، یا اینکه لااقلش اینه که از در خونه خدا میراننه. فقر یکی از نعمات الهی است، چون که بسا که ثروت انسان از خدا دور میکنه. الهی اگر حسن مال میافت و حال نمیافت، الهی وای بر حسن اگر مال میافت و حال نمیافت. مال پیدا میکرد اما حال نداشت، چون حال و مال با هم جمع نمیشه، مگر حالا چه انسانی باشه چه نفسی باشه بتونه. بله، شخصی استادش بهش یه مقامی میخواد بده، میفرماد که الان میخوام شما رو مثلا به فلان مقام برسونم، مقامی که میخوام بهت بدم الان. ولی ایشون میگه که من شما رو میخوام، من حقیقت رو میخوام، من این مقام رو اگه شما صلاح میدونید باشه، ولی من به اینها کار ندارم، حتی به جبرئیل هم کار ندارم، حتی به جبرئیل هم کار ندارم. همچنان که جبرئیل به حضرت ابراهیم وقتی گفت که به کمک احتیاج داری، گفت الیک لا، به کمک تو نه. گذشتن که بگذره انسان از سر دنیا، از سر دنیا و آخرت با هم بگذره. مرد میخواد که آزاد باشه، رها باشه، در بند اینها نباشه. این کلام سید الاوصیا امیر المؤمنین علی علیه السلام است: ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. فرمود عبادت نمی کنم تو رو به خاطر ترس از آتش، و عبادت نمی کنم تو رو به خاطر طمع در بهشت تو، بلکه تو را اهل عبادت یافتم، پس به عبادت تو پرداختم. نه اینکه جهنم ترس نداره، جهنم خیلی ترس داره. جهنم ما الان نمیدونیم چیه که اینجوری صحبتشو میکنیم، جهنم نمیدونیم چیه که اینجوری صحبت میکنیم، و بهشت رو هم زیباییاشو ندیدیم که به این سادگی از کنارش میگذریم. هم او خیلی زیباست، هم او خیلی ترسناکه. اما یک موقع هست انسان به حقیقتی میرسه که فوق بهشت و جهنمه. رابعه ادویه بود گویا از زنان عارفه که میگفت دوست دارم بهشت و جهنم را بسوزانم، که خلق فقط تو را برای تو عبادت کنند، بهشت و جهنم را از وسط بردارم، که خلق فقط تو را به خاطر خودت بپرستند، نه به خاطر جهنمت، نه به خاطر بهشته. تو خودت ارزشت خیلی بیشتر از این هاست. کسی از ترس بخواد تو را عبادت کنه، یا به طمع بهشتت بخواد عبادت کنه. مثل این میمونه که بگن آقا یک شخصی هست خیلی زیباست، شما که میخوای ازدواج کنی مثلا، خیلی زیباست، این رئیس یه بانکی هم هست، خیلی وامای خوبی هم میده. طرف میره اونجا وام بگیره، ولی محو در اون طرف میشه، میگه من وام میخوام چیکار؟ من خودتو رو میخوام، من به طمع وام اینجا نیامدم، من برای خودت آمدم. امام زمان رو آقا من برای نیامدم روزیم زیاد بشه، آقا این برای نیامدم منو شفا بدی، آقا نیامدم فلان کنی، صدا می کنم که چیزی بشه، من خودت رو میخوام، تو را از بیم آتش و به امید بهش پرستش نمی کنم، بلکه تو را شایسته پرستش یافتم و پرستش می کنم. قول شیخ بهایی در نان و حلوا می فرماید که نان و حلوا چیست ای نیکو سرشت؟ این عبادت های تو بحر بهشت، عبادت های تو بحر بهشت، نان و حلواست که طرف گول میخوره. نزد اهل دین بود دین کاستن، در عبادت موز از حق خواستن. یه دینت داره ناقص میشه وقتی از خدا بابت عبادت موز بخوای. مثل همون وام گرفتنه، از یه وام گرفتن که بری اونجا بعد به جایی که محو جمال او بشی از او وام بخواد، از او پول قرض بخواد. رو حدیث ما عبدتک ای فقیر، از کلام شاه مردان یادگیر. ما عبدتک خوفا من ناره که امیر مؤمنان فرمود. چشم بر اجر عمل از کوری است، طاعت از بحر عمل مزدوری است. میگه چشمت کوره که دنبال اجر میگردی، طلب اجر و ثواب میکنی، و طاعت کردن برای موز مثل انسان مزدور میمونه. انسانی که پولی گرفته کاری انجام بده، اصلا با صاحب کارش کار نداره. کیه؟ میگه آمدم عبادت بکنم به من بهشت بدی، خدا میگه بیاییم بهشت مال تو، برو مشغولش شو. که حضرت امیر داره وقتی که اهل جهنم با جهنم مشغول میشن، چون جهنمیان با جهنم مشغولن، سرگرمن با جهنم، بهشتیان با بهشت سرگرمن، بیاییم بهشتم مال تو. ولی یه عده‌ای هستن اونها جز با ذات به کسی دیگه توجه ندارن، اونها فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن، اونها حسابشون دیگه و دیگران متفاوته. سعی کنیم لااقل شبیه اونها بشیم، لااقل شبیه اونها بشیم. در آن شباهت به اونها باید اول حق رو بشناسیم که بتونیم عبادتش کنیم، بتونیم بگیم خدای تو رو برای خودت میپرستم. و حالا چه حالیه انسان خدا رو برای خدا بپرسته؟ وقتی میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، از بهشت کجا؟ جهنم کجا؟ اون لحظه‌ای که تسبیح میکنه حق رو، لذتی میبره که اهل بهشت در بهشت نمیبره. و در نهج البلاغه آمده است که ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، قومی عبادت میکنن خدا را از روی رغبت، این عبادت تجاره، تجارت میکنه، عبادت میکنه که بهش بهشت بده. و این که میگه یه شخص اومد پیش علامه طباطبایی، روحانی هم بود بیچاره، حضرت علامه گفت آقا این بحثای معاد که شما میگید مثلا بهشت اینجوری اونجوری، خلاصه شو من بگو ببینم اون بر حوری هست یا نه، اگه نیست من نماز نخونم. اونور به من بگو حوری هست یا نه، اگه نیست مثلا معارف عقلیه و نمیدونم از این حرف هاست، اون مثلا حوصله اون حرف ها رو نداره. از دلامی ناغ جون هست، اونا هم هست، اونها هست، بالاتر از اونا هم منتها هست. و این قوما عبدالله رحمتن فتلک عبادت العبید، عبد خدا رو از روی ترس جهنم عبادت میکنن. نا عبادت غلامان، عبادت بردگان که از ترس مولای خودش گوش میده به فرامین مولای خودش. و این قوما عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، اما یه عده هستن شکرن عبادت میکنن، اینا عباد شکورن. در روایت داره که یک وقتی عایشه بلند شد دید که رسول اکرم نیست. شبی بود که در حجره عایشه بود، چون زنان متعددی داشت و هر شبی نوبت یک همسر بود که در حجره او باشه. اون شبی بود که نوبت عایشه بود. عایشه نیمه شب برخواست، رسول اکرم نیست. حس زنانگیش گفت حتما رفته حجره زنهای دیگه. از حجره بیرون آمد و متوجه شد که رسول اکرم مشغول عبادته، در حالا زیر آسمان داره عبادت میکنه. بعد گفت یا رسول الله، شما که حق تعالی فرموده لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناه گذشته و آینده تو بخشیده شده، برای چی اینجوری عبادت میکنی، زجه میزنی، سجده میکنی، توبه میکنی، استغفار میکنی؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزاری نباشم؟ بنده شکوری نباشه. حالا یعنی چی بنده شکور؟ یکیش اینه، حالا که این همه خدا به من نعمت داد، منو بخشید فلان، من شکر نکنم بابت اینا، بابت همین که تو میگی خدا تو رو بخشیده، خدا اینجوری کرده، خدا اونجوری کرده، حالا شکرش به جا نیاره. این یک حرفه. و قلیل من عبادی شکور، کمن بندگان شکور من، یعنی کسی که شکرن منو عبادت میکنه. بخواه بگی خدایو ممنونتم، بخواه بگی خدایو دوستت دارم، اینجوری عبادت کنه منو. این یک وجه. یه وجه اینه که انسان در ابتدای امر به وسیله ذکر، به وسیله عبادت، از ظاهر به باطن فیض میرسونه.